آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مهمترین خبرهای روز در برنامه شام سه‌شنبه 9 مرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا اسرائیل را مطمئن ساخت که آمریکا از امنیت این کشور به طور گسترده حمایت میکند. بایدن بعد از دیدار و گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس گفت وی مطمئن است که اسرائیل آماده است به سوی صلح در خاورمیانه قدم بردارد. بایدن گفت
ایالات متحده آمریکا همیشه با آنهایی است که به سوی صلح گام بردارند و برای چنین کار آماده اند.
نتانیاهو گفت برتری های امنیتی اسرائیل با نظر داشت صلح با فلسطینی ها و با همسایگان عربی آنها پیریزی می شود و با نظر داشت این که ایران اسلحه هسته‌ای نمی سازد. با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حکومت این کشور بعضی تغییرات ساختاری به عمل آمده است. مثلا کمیته دولتی آمار با آژانسی وابسته به دفتر ریاست جمهوری، آژانسی زمین شناسی، زمین سازی و خریطه سازی به کمیته دولتی زمین سازی، زمین شناسی و خریطه سازی تبدیل یافت. ریاست امور دینی که تا حال در ترکیب وزارت فرهنگ فعالیت میکرد به کمیته امور دینی وابسته به حکومت تاجیکستان تبدیل یافت. به این ترتیب چند تغییرات دیگری ساختاری به وجود آمده است و این تغییرات باید در ظرف 3 ماه آینده اجرا شود. اجلاس نخستین مجلس نمایندگان پارلمان نوی تاجیکستان دعوت 4 16 مارس سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می شود. در این باره فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان منتشر شد. باری نخست در این اجلاس نمایندگان 2 حزب نو یعنی حزب اصلاحات اقتصادی و حزب کشاورزی تاجیکستان شرکت می کنند. از سوی دیگر رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در یک اعلامیه گفته است حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان یعنی حزب حاکم پارلمان یا نهاد قانونگذاری کشور را غصب کرده است. حالا در پارلمان 5 حزب سیاسی نمایندگان خود را دارند، ولی از آنها حزب حاکم خلقی حتی در ائتلاف نمیتواند به حزب حاکم در پهلوی ترازو همسنگ شوند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت کشورش آماده نیست سفیر خود را به آمریکا پس فرستد. بعد از تصویب سند در کمیته کارهای خارجه کنگره آمریکا درباره اعتراف قتل عام ارمنی ها از سوی ترک های عثمانی در سال 1915 ترکیه سفیر خود را از واشنگتن فراخواند. اردوغان ضمن سخنان خود در عربستان سعودی به این نکته اشاره کرد که ترکیه سفیر خود را پس نخواهد فرستاد تا زمانی که درباره سرنوشت قطعنامه کمیته کارهای خارجه کنگره آمریکا پاسخ مشخص نگیرد. وی در این باره جزئیات بیشتر نداد، ولی افزود آمریکا نباید برای چنین مسئله ناچیز شریک استراتژی خود را مثل ترکیه از دست دهد. هفته جاری ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه برای بازدید 2 روزه به هندوستان می رود. در یک اعلامیه منتشره حکومت روسیه گفته است به نقشه گرفته شده است که در جریان این بازدید دایره وسیع همکاری های استراتژی میان دو کشور بررسی شود. این بازدید شام پنجشنبه آغاز می شود و در جریان آن تا آخری روز جمعه پوتین به نقشه گرفته است که با منموهن سینگ نخست وزیر و با خانم پراتیبها پاتیل رئیس جمهور هندوستان ملاقات کند. روسیه کشوری اصلی تامین کننده اسلحه هندوستان به شمار می رود و 70% اسلحه نظامیش ساخت روسیه است. روابط گسترده میان این دو کشور از سالهای شوروی سابق سرچشمه می گیرد. مرافع دادگاهی الیکبک جکشنقلوف وزیر سابق امور خارجه قرقیزستان تا روز دیگر به تأخیر انداخته شد. وی برای تخلفات مالی در سالهای 2005-2007 یعنی در سالهای رهبریش بر وزارت خارجه متهم دانسته می شود. وی را همچنین در دست داشتن در کشتار یک تاجر ترکیه متهم می دانستند، ولی این اتهام را اخیراً از پرونده وی برداشتند. جکشنقلوف 9 مارس سال 2009 بازداشت شده است. و امروز یک افسر پاسبان کنسولگری اوکراین در استانبول تیراندازی و مردی را زخمی کرد. حسین چپکین رئیس پلیس استانبول گفت مردی زخم برداشته مسلح بوده است و حد زده می شود که با خود بم داشته است. این مرد خانم اوکراینی و در اوکراین صاحب خانه بوده است. شنوندگان گرامی با ما باشید، حالا برنامه اقتصاد و سپس آیین مدارا پخش می شود. رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. نشست اخیر اتحاد گمرکی و توافق سگانه روسیه، قزاقستان و بلاروس و به این اتحاد جلب نشدن تاجیکستان و قرغیزستان، همچنین مسئله سرمایه‌گذاری روسیه به اقتصاد قرغیزستان و تاجیکستان از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. در این مجله همچنین مسئله میزان کمبزاعتی در تاجیکستان را بررسی خواهم کرد که به قول وزارت رشد اقتصاد و سودا برنامه جدید را در این زمینه تا سال 2012 پیاده خواهد کرد. و در اخیر مجله گزارشی داریم در باره روزگار یک ساکن منطقه رشت که با تأسیس استخانه یا مرکز خدمت رسانی برای ماشین های سبکرو روز می گذارند و چند نفر دیگر را با کار تأمین کرده است. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
در ناحیه یوون ساختمان کارخانه تولید کریولیت راه‌اندازی شد. این کارخانه برای تولید آلومین مواد اصلی تولید میکند. در حال حاضر کارخانه آلومین کریولیت و یا خاکای آلومین را از خارج از کشور وارد میکرد و در صورت مورد استفاده قرار گرفتن این کارخانه ارزش اصلی آلومین پایین آمده، درآمدی خالص از فروش آلومین بیشتر می شود. هزینه ساختمان این کارخانه 200 میلیون سومانی را در بر دارد و در حال حاضر به مقدار 100 میلیون سومانی دستگاهی تجهیزات برای این کارخانه وارد شده است. اقتدار این کارخانه در سال 18 هزار تن تولید آلومین و 12 تن کریولیت است که احتیاج کارخانه آلومین را تامین می کند.
همچنین در ناحیه یوان کارخانه نساجی مورد بهره برداری قرار گرفت. این کارخانه به شرکت خصوصی خیما تعلق دارد. در نوبت اول این کارخانه 140 نفر را به جای کار تامین میکند و تا سال 2014 زمانی به اقدار کامل کار کردن کارخانه نساجی تا 800 نفر را به جای کار تامین میکند. با گفته امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، این کارخانه یک بخشی برنامه رشد صنایع نساجی تاجیکستان است و قرار است در دیگر ناحیه‌های تاجیکستان نیز کارخانه‌های دیگر نساجی که از نخ پخته وطنی استفاده می‌کنند ساخته شود.
حجم سهمیه های فروخته دولت در احداث نیروگاه روغان در 12 ماه اخیر به بیش از 755 میلیون سومانی معادل 173 میلیون دلاری آمریکایی رسیده است. در حال حاضر در فروش سهمیه های دولت بانک اسخط در جای اول با فروش بیش از 443 میلیون سومانی در جای اول و اوریون بانک در جای دوم قرار دارد که حجم فروش سهمیه ها از سوی این بانک به 139 میلیون سومانی رسیده است. دولت تصمیم دارد برای احداث نیروگاه روغان در حدود 1 میلیارد و 400 میلیون دلار سهمیه های خود را بفروشد، در حالی که به گفته کارشناسان صندوق بین المللی پول فروش این مقدار سهمیه توانی مالی مردم و کارخانه و شرکت های خصوصی را ضعیف میکند و سد راه رشد بخش خصوصی و بزرگانی میشود.
مقامات شبکه‌های برق ولایت سو ساختمان خط انتقال برق برای کارخانه مشترک صنایع کوهی چین و تاجیکستان را مهم خواندند. با گفته همین منبع خط انتقال برق 35 کیلومتر طول خواهد داشت و حالا مقامات شبکه‌های برق ولایت سو با کارخانه چینی مسئله سرمایه‌گذاری ساختمان این خط انتقال برق را مورد بررسی قرار دادند. نیروی برق به این کارخانه از ازبکستان وارد می‌شد. در 4 فوریه سال جاری ازبکستان صادرات برق را قطع کرد و این کارخانه که در آن بیش از 300 نفر کار میکند از فعالیت باز مانده است. این کارخانه کنسنترات یا مخلوط قرغاشین و سینگ تولید میکند.
مجلس ملی تاجیکستان به قانون کیفری و یا جنایی جمهوری تغییرات وارد کرد که بر اساس آن رهبران و مقامداران دولت که از پرداخت اندازه‌ها سرپیچی میکنند مجازات خواهند شد. بر اساس این قانون اگر از این به بعد مقامداری که از دادن اندازه 350 تا 700 هزار سومانی سرپیچی کند به مبلغ 24500 سومانی جریمه خواهد شد و رهبران که از پرداخت مالیات سرپیچی میکنند تا 2 سال از آزادی محروم خواهند شد و اگر اشخاصی که اندازی پیش نسپاریده رو پرداخت کند مجازات نخواهد شد.
شرکت آلمانی باش تصمیم دارد در تاجیکستان نمایندگی خود را باز کند. در این باره عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان و رنس شلگل عضو ریاست شرکت باش به توافق رسیدند. باش بزرگترین کارخانه تولید کننده دستگاه و قسم های اتومبیل، ماشین های صنایع و اسباب و انجام های روزگار به شمار می آید. دولت تاجیکستان نیز تصمیم دارد در همکاری با شرکت باش کارخانه های مشترک استحصالی تشکیل کند. این کارخانه های مشترک با در نظر گرفتن طلبات بازار آسیای میانه و کالاهای تولید شده در این کارخانه ها تشکیل و ساخته خواهد شد. شرکت باش در سال 1861 از سوی رابرت باش در شهری شتوتگارت آلمان تشکیل شده بود و حالا در 150 کشور جهان نمایندگی دارد.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. اخیراً در قلمرو کشورهای مستقل مشترک المنافع اتحاد گمرکی روسیه، قزاقستان و بلاروس تشکیل شد. تشکیل این اتحاد واردات کالا از شمال به جنوب از قلمرو روسیه و بلاروس به قزاقستان را آسان و ساده خواهد کرد. اما این اتحاد با واردات کالا از چین مشکل ایجاد میکند. موضوع برد و باخت تاجران در دایره این اتحاد موضوع گزارش همکارم نصیب جان امانی در شهر الماتی قزاقستان است که با هم میشنویم.
کارشناسان بخش اقتصاد چنین میشمارند که بعدی به فعالیت آغاز کردن اتحاد گمرکی کشورهای روسیه، قزاقستان و بلاروس میلیون ها نفر تاجران در قزاقستان دچار مشکلات میگردند، ولی از سوی دیگر بعضی تاجران از این اتحاد امید نیکی دارند. به این اتحاد قزاقستان آغاز سال روان رسما شامل گردید. در نظر است 1 ایول سال روان قانون یگانه گمرکی اعتبار پیدا کند و 1 ایول سال آینده در حدود این سه کشور پاسگاه‌های گمرکی از بین خواهند رفت و مالیات یگانه از اموال وارداتی در مرز خارجی این کشورها گرفته خواهند شد. اهل نظر حرکت آزاد اموال را در بین این کشورها برد اتحاد می‌دانند و می‌گویند که این به رشد اقتصاد مساعدت خواهد کرد. ولی طور ویکتور یمبایف رئیس اتحادیه صاحب کاران الماتا تاکید نمود، اتحاد گمرکی اگر قانونهایش چنین باقی ماند به صاحب کاران خرد و یا آنهایی که در بازار بیشتر مالهای چینایی را می‌فروشند مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.
Большим завоеванием Казахстана была упрощенная процедура растамаживания грузов. Это 10 тысяч долларов и 2 тонны.
Яке аз дастовартои бузурги Казахстан ин содда кардани жараёни пардохти молиёти гумруки буд. Яъне соҳибкорони хурд метавонистанд 10000 доллар ва 2 тон борро бо қиммати 0.6 евро ба ҳар кило аз гумрук гузаронанд. Актун ин кор комилан номумкин мегардад.
Сейчас эта процедура упражняется полностью.
Вахтуны ин тожирон чтур бор меоран комилан норошан аст. Зеро тибқи қонуни гумрукӣ ба соҳибкорони инфиродӣ танҳо 30 кило бор ва 1000 доллар иҷоза дода мешавад. Аз ин хотир молиёти гумрукӣ ба аволи чиноӣ ба маротиб меафзояд ва ин боиси болоравии нарх дар бозорҳо хоҳад гардид. Ҳамчунин қимати мошинҳои варидотии нав дар Қазоқистон 10-20 маротиба ва қимати мошинҳои мустаъмал 20-40 маротиба хоҳад афзуд. Агар баъди фаъолияти иттиҳоди гумрукӣ молиёти амволи чиноӣ баланд гардад, ин ба садҳо ва ҳазорҳо нафар соҳибкори тоҷик, ки дар бозорҳои Қазоқистон бо тиҷорат машғуланд, низ бетаъсир нахоҳад монд. Вале дар Қазоқистон Тавре Саид Миршоев, бозаргони тоҷик, ки аз Чин мол меорад, мегӯяд, алон онҳо чунин мушкилотро احساس نکردند. به گفته سعید در آغاز سال بعضی کوشش‌های شرکت‌های نقلیاتی برای بالا بردن قیمت بارکشانی نتیجه نداد و آنها باز به قیمت‌های قبلی برگشتند.
همین و بعضی سال نفت فرمایی که ما میوریم رستماش کمینیم همین قیمت کردن و هیچ که بار نوارد با همون نرخ که نرموندن.
بندشی سید، اگر بعد اتحاد گمرکی مالیات گمرکی به اموال چینایی بلند گردد، چین قیمت مال خیش را پایین خواهد کرد تا مالش در خارج به فروش رود. ولی حاجی سلیمان عبدالرشیدوف که میوه‌جات سیتروسی را از طریق بندر سنگ پیتربورگ روسیه به قزاقستان وارد میکند میگوید اتحاد گمرکی به آنها سودمند خواهد بود، زیرا آنها اکنون تنها یک مراتبه به میوه‌های خریده‌شان مالیات گمرکی میپردازند.
اگر یک گمرکی شوه کو یک تشوه نرخ یم به یک جبهه مو همین بور مو آیا دلار تو 2 دلار در 15 کیلوش ارزون میفته.
به گفته کارشناسان و اهل نظر، اتحاد گمرکی به تولید کنندگان اموال در قزاقستان از جمله کشاورزان امکان خواهد داد که مالشان را در بازارهای روسیه و بیلاروس بدون مشکلات بفروشند. همچنین اتحاد گمرکی به تاجران تاجیک که در بینشان تاجران میوه خشک و میوه سبزیجات تر و تازه نیز کم نیستند، به اصطلاح بازار وسیع را فراهم خواهد آورد. ولی در همین حال اهل نظر چنین میشمارند که از این اتحاد بیشتر روسیه که دارای اقتصاد رشد کرده است و مالهای زیاد تولید میکند برد خواهد نمود. مالهای روسیه به گفته آنها امکان دارد در بازار داخلی این اتحاد مالهای بلاروس و قزاقستان را تنگ نماید. در هر صورت بعضی کشورهای دیگر مثل قرقیزستان و تاجیکستان که در سطح باز هم پایین اقتصادی قرار دارند خواستاری به اتحاد گمرکی پیوستن شدند. ولی اگر قرقیزستان که عضو سازمان جهانی تجارت نیست هست بدون مشکلات این کار را انجام دهد، تاجیکستان نسبت نداشتن مرز مشترک با کشورهای اتحاد گمرکی تنها بعد قرقیزستان میتواند شامل این اتحاد گردد. نصیب جان امانی، الماتو، مخصوص برای مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به تشکیل اتحاد سه‌گانه گمرکی اختصاص دارد. مسئله تشکیل همچنین اتحاد گمرکی از چند سال بعد این سو مطرح است و تاجیکستان و قرقیزستان میخواهند که در این اتحاد باشند. ولی در همایش اخیر دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت که ما به طور مصنوعی نمیخواهیم تاجیکستان و قرقیزستان را به این اتحاد بکشیم و گفت روسیه با رهبران این دو جمهوری سوالهای جدی دارد. ریحان با اشاره به تأخیر در تقدیم بخش نوبتی قرض به قرقیزستان میگویند مسکو از خودسری های بیشکک به خشم آمده است و شاید بعد از ارسال آن شرط هایش را به قرقیزستان مطرح کند. در همین حال میراسلال فرغانی خبرنگار ما در بیشکک خاطر نشان میکند که سال 2004 نیز روسیه به تاجیکستان 2 میلیارد دلار وعده داده بود ولی به قولش وفا نکرد. توجه کنید به گزارش همکارم میراسلال فرغانی در شهری بشکه.
با گفته کارشناسان پرداخت 1,700,000,000,000 وامی که روسیه برای قرقیزستان اختصاص داده است باز برای چند مدت به تعویق افتاد. کارشناسان زیاد سبب تعویق پرداخت این مقدار وام برای قرقیزستان را به چند عامل وابسته می دانند. از جمله کارشناس آرازبگ مالدالیف تا یک صحبت ویژه با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت جای شبهه نیست که روسیه روز از پرداخت این وام خودداری خواهد کرد. بنابر سخنان آقای مالدالیف هنوز ضمن ریاست ولادیمیر پوتین روسیه تاجیکستان را نیز سخت امیدوار کرده بود ولی از عهده اجرای وعده خود نبرآمد.
اون обіцяв ще Путін президентом обіцяв Таджикистану.
با گفته آقای مالدالیف روسیه سرگرم حل مشکلات اقتصادی خود است.
اون своих проблем хватает очень много.
وی گفت فلاکت در نیروگاه برق سیان شوشن است که ده ها نفر را به هلاکت رساند و برای روسیه موجب خسارات زیادی مالی نیز گردید یکی از عامل های عمده در مورد به تعویق افتادن پرداخت پول وعدگی می باشد.
Тем более после Саяно-Шушенской аварии вот эти средства очень маловероятно, что дадут.
Орозбек Молдалиев мегуят, вале барои Русия хоҳиши пардохти 1 миллиард 700 миллион доллар аз байн рафтааст. Аз ин лиҳоз ин кишвар баҳонаҳои зиёд меҷуяд, то ки ба Қирғизистон ин вом ворид нашавад.
Када давати не хотят всякие отговорки. Это мелкие разговоры.
Ба қидаи ин коршиноси Қирғиз, Русия ҳамеша бо дар назардошти манфиатҳои миллии худ ба ин ё он кишвар сармоя медиҳад. و قرقیزستان از این شمار آری نیست. اما الکساندر کنیازیف مدیر بخش بیشکیکی پژوهشگاه اتحاد دولت‌های همسود میگوید با تعویق افتادن انتقال وامی که روسیه به قرغیزستان وعده کرده است با دلیل اجرا نشدن بعضی عهده‌داری‌ها از جانب قرغیزستان روی کار آمده است.
Россия пока не выделяет эти средства из-за невыполнения Киргизией некоторых обязательств.
Багутай Александр Князев همزمان قرغیزستان از دولت چین دعوت کرده است که در اجرای لایحه نیروگاه برق آبی قنبراتدو شرکت کند.
Он предлагал участие в этом же проекте, он предлагал китайской стороне.
اما Александр Князев آشکارا نگفت که این مراجعه قرغیزستان به چین با اعتراض مقامات روسیه سبب شده است. با تأکید کنیازف در همین حال قرغیزستان از تشریع آن موضوع که 300 میلیون دلاری روسیه را برای اجرای کدام کارها صرف کرده است کاملا خودداری می‌ورزد و اشتباه روسیه را می‌افزاید. با گفته الکساندر کنیازف این مبلغ از حساب همان 2 میلیارد دلاری وعدگی است که روسیه برای قرغیزستان اختصاص داده است و تذکر داد که یکی از سبب‌های به تعویق افتادن انتقال 1 میلیارد و 700 میلیون دلاری باقی مانده محض از همین جا منشأ گرفته است. کنیازف گفت یعنی قرغیزستان باید در نزد سرمایه گذار خود راجع به اجرای کارهای گزارش دهد که توسط این وام انجام داده است. آخر هفته گذشته یک هیئت حکومتی قرغیزستان تحت سرپرستی نخست وزیر این کشور دانیار حسینوف از مسکو برگشت. گفته می شود که وزیر برق روسیه سرگئی شمتکو با هیئت قرغیزستان وارد گفتگوشونی شد. بنابر خبرگزاری ها ولادیمیر پوتین همتای قرغیز خود را به حضور نپذیرفت و با وی گفتگوشونید انجام نداد. خبرگزاری ها این مناسبت در مقابل نخست وزیر قرغیزستان را احساس سردی در روابط میان دو کشور بررسی نمودند. ولی دانیار حسینوف این دعواها را به اساس نامید. با گفته نخست وزیر قرغیز هیئت های بین حکومتی قرغیزستان و روسیه فقط یک روز پس میز مذاکره نشستند و مساله های زیاد را مطرح و حل و فصل نمودند. با تأکید آقای حسینوف حل مسئله ها به طرزی که آنها در مدت خیلی کوتاه انجام دادند فقط در میان همکاران استراتژی صورت می گیرد. ایده از کارشناسان حدس می زنند که روسیه در بنیاد نیروگاه برق آبی قنبراتدو اصلا سهم نخواهد گرفت. گفته می شود یکی از عاملهای دیگر که قرغیزستان را از 1 میلیارد و 700 میلیون دلاری روسیه محروم نموده است استقرار پایگاه نظامی نیروهای ائتلاف ضد ترور در میدان هوایی منس بیشکک است. با گفته کارشناسان قرغیزستان از روی مقال آن عمل میکند که هم لعل به دست آید و همیار نرنجد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. پارلمان تاجیکستان اخیراً برنامه استراتژی کاهش میزان کمبزاعتی در جمهوری برای سال 2010 تا 2012 را تصویب کرد که بر اساس این برنامه میزان کمبزاعتی در تاجیکستان تا سال 2012 باید تا 40% کاهش داده شود. فرخ همرعلیف وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در این باره گفت:
حجم عمومی مبلغ گذاری استراتژی نوآتی زیاد از 5.3 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. تطبیق ثمرابخش چهارمین هایی که در استراتژی پس ترین سطح کمبزاعتی برای سالهای 2010-2012 پیشبینی کرده شدند با رشد استوار اجتماعی اقتصادی کشور مساعدت می نماید و در نظر است که سطح کمبزاعتی تا آخر سال 2012 تا 41 پوینت پست کرده می شود.
جناب همرعلیف گفت میزان کمبزاعتی که در سالهای 2003 تا 72% بود در 3 سال اخیر کاهش یافت و به 53% رسید. وی افزود:
در این زمینه موافق تحقیقات سطح زندگی اهالی تاجیکستان که سال 2007 نمایده شده بود سطح کمبزاعتی از 72% سال 2003 تا 53% کاهش یافت و سالهای 2008-2009 نیز این روند ادامه یافت.
اما سازمان های بین المللی مستقل و کارشناسان مستقل به این ادعاهای وزیر رشد اقتصاد و سودا راضی نیستند و به گفته آنها میزان کمبزاعتی در این چند سال اخیر کاهش نیافته است. دلیل ادعای کارشناسان مستقل و سازمان های بین المللی این است که در تاجیکستان جز سال 2007 دیگر پژوهش میزان کمبزاعتی صورت نگرفته است و پس از پژوهش سال 2007 انجام داده شده میزان کمبزاعتی نه 53% بود که وزیر اطلاع داد. داد بلکه 62 درصد را تشکیل داده بود. این اطلاع بر اساس اسناد کمیته دولتی آمار تاجیکستان است که ما آن را در دست داریم. گذشته از این در تاجیکستان هیچ نوع برنامه الهیده کاهش میزان کمبزاعتی وجود ندارد و مسئله کاهش میزان کمبزاعتی همان برنامه استراتژی رشد اقتصاد تاجیکستان است که تمام ساحه ها را در بر میگیرد. صندوق بین المللی پول اخیراً در پاسخ کتبی به سوال رادیو آزادی چنین پاسخ داده بود.
برنامه کاهش میزان کمبزاعتی تغییر نام شده، آن اکنون برنامه وسیع قرضدهی نام گرفته است و صندوق بین المللی پول به این مقصد 40 میلیون دلار اختصاص داده است.
اما وزیر رشد اقتصاد و سودا گفت که برای اجرای برنامه استراتژی کاهش میزان کمبزاعتی تا سال 2012 5 میلیارد و 300 میلیون دلار در نظر گرفته شده است و 60 درصد این مبلغ گذاری از بودجه دولت از حساب سرمایه و گرانت های خارجی پرداخته می شود. اگر ما برنامه الهیده می داشتیم، در اون صورت در طول 3 سال به این 5 میلیارد و 300 میلیون دلار می توانستیم کمبزاعتی در تاجیکستان را کاملا از بین ببریم. ولی سحر این گفته های وزیر در آن است که با استفاده عباره کمبزاعتی تمام اقتصاد و اجتماع دولت در 3 سال آینده را در نظر دارد. اسماعیل طلبکوف نماینده مردمی در پارلمان از وزیر رشد اقتصاد و سودا چنین سوال کرد.
تعداد و شماره موجود منتی کم میگردد. در این صورت کم گردیدن با سطح کمبزاعتی چطور تاثیر رسوندنش ممکن است؟
جناب همرالیف در پاسخ گفت:
همه وقت مبلغایی که از جانب مدیر مهنتی به جمهوری تاجیکستان انتقال کرده می شود به نوبت گرفته می شود، چونکه این به عموما رشد جمهوری تاجیکستان به نشان دهنده های مجموع محصولات داخلی هم تاثیر خود را می رساند. جوهای نوی کاری تشکیل نمایند، مردم جمهوری تواند در جمهوری تاجیک کار دریافت کند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از مسائل همکاری های گمرکی و قرض می رویم به نواحی کوهستان تاجیکستان که دوران منانوف ساکن این منطقه استاگی را در تلیت آموخته، این تجربه را برای روزگذرانی در دوران بازار آزاد اقتصاد در منطقه رشت پیاده کرده است. همکارم محمود شادی در شهرک غرب.
با افزایش خودروهای شخصی شماری کارخانه های تعمیر افتمابیل ها در منطقه رشت می افزاید. آنچه که مشاهده می شود پس از بنیاد مراکز سودا و تجارت مواد نفتی در منطقه شرق کشور، تأسیس نکات تعمیر افتمابیل ها از سوی صاحبکاران محلی در مقام سوم قرار داشته است. گفته می شود شماری نقطه های تعمیر افتمابیلی در منطقه رشت به ده ها عدد می رسد که صدها نفر و صاحب جای کار کرده است. دوران منانوف یکی از آن استادهای تعمیر اتومبیل ها که 48 سال دارد و 26 سال محض به همین شغل سر و کار داشته است. و ای گفت پس از ختم مکتب ماشین سازی شهر تلیاتی روسیه به غرم آمده تا به امروز در تعمیر ماشین ها سهم گرفته است.
در افتاسرویس کادر ها نمی رسیدن مدیم، بعد همیز فقط کار کردیم از سال 88 کار ما تا حاضر پیش رفته خدمت خلق کرده.
دوران منانوف می گوید این پیش از چندان کاری آسان نبوده و بسیاری ها پس از چند فعالیت این شغل را ترک گفتند. زیرا وای می افزاید این کار است که از شخص هم مهنت فکری و هم جسمانی طلب می کند.
کار تعمیر افتومبیل این کاری آسان نیست، نه هر کس هم افتر می گذرد، نه هر کس با این کار توقعات کرده می تواند. مخصوصا در این نهایه کار کردم هفت سوشید با بعد یمین در روسیه کار کرده آمدن یکون ده دوزده بسیاریش کار میکنن قوات یعنی کورونا میکنن پرسوستا میرم در بور پوت چختی بر بور دستوت کار میرم با کلت کار میرم اینا تو همه ارگرزم کار میرم برای همین بیس یا شرپر مونده میشه.
اما این قهرمانی گزارش ما از صفت پست قسم های احتیاطی چینایی شکایت میبرد و گفت در بیشتر وقت تاجران محلی قسم های ماشین های را وارد منطقه میکنند که نرخ ارزان داشتند و استفاده از آن به منفعت کار نبوده است.
وسط اساسی که برومده زه خیتویه چیم برای ماشین های روسیه چی برای ماشین های خارجی، اما خیتویه چون ماشین های ژاپن ایران کو یا رپچاستی ورکو دایجه ما خریدن نمیتونن 2500 دلار میشه از تقریبا مثلا فورد بوشه. اگر سطح زندگی و پولداری همین مردم رو پست هست بیزنس میان هم سری ارزونش هم میان ارزونش همون خیلی هست همین سه روز چوز میره تمام یا که دو روز.
ولی با این همه بسیاری از رانندگان از خدمت رسانی نه چندان خوب و گرانی قیمت حق خدمت رسانی در این نقطه های تعمیر اوتوموبیلی شکایت میبرند. دوران منانو میگوید در بیشتری چنین کارگاه ها اساسا نرخ خدمت رسانی رو نه استا بلکه صاحبان چنین تعمیرگاه ها معین میکردند. این در حال است که قهرمانی گزارش ما گفت از پشت کارش او ثروت نگونداشته فقط به زندگیش میرسیده است.
کارگر نرخ نمون نمیکنه کارخونه های شخصی که باید در دولت وجود دارن نلوگ میسپرن و همون صاحب کارخونه مخصوص آدم داره همون دهنشان قیبره میگشت. اگر روی این صف عدالت کار کنی همون قیمه کنی که روستا پیش بیاریم من این هفت دفعه ازم دارم صف عدالت کار کنی همون روستا بگذارم.
و در همین حال از الشا شعروف یک سکینی رشت میگوید فرق دوران منانوف از دیگر استاها همین است که او هنری والا دارد.
اون برده که اختیار